بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعداه مجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال توفیق انجام حج مقبول رو به همه ما روزی بفرماد و ما رو در این بخصوص ایامی که در پیش داریم، ایام دهه ذی‌الحجه، مورد الطاف و عنایات خاصه خودش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اولا یکی از الطاف واقعا الهی رو باز در این سفر خدمت شما عرض بکنم که به حمد الله فردا اول ماه هست، اول ماه ذی‌الحجه هست و در واقع روزی عید با عید در ایران همراه شد و در نتیجه دیگه عید و اول ماه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست و اگر امروز اول ماه اعلام می شد واقعا مصیبت داشتیم، چاره ای نداشتیم، ولی یقینم داشتیم که اول ماه نیست. در نتیجه الحمدلله خداوند منت گذاشت و به هر حال فردا اول ماه هست. حالا ابتدا من باز یه مطلب کوتاه رو راجع به ایام ذی‌الحجه عرض می کنم تا بعد انشالله و خدامه بحثمون خدمت شما داشته باشه. ببینید دو تا آیه در قرآن داریم. ابتدا می‌فرماد و ذکر الله فی ایام معلومات، بعد در آیه 203 سوره مبارکه بقره، بعد این دو تا آیه هر دو در سوره مبارکه بقره هست، در آیه 203 می‌فرماد و ذکر الله فی ایام معدودات. ببینید اول می‌فرماد ایام معلومات، بعد می‌فرماد ایام معدودات. اینجا این دو تا آیه ببینید هر دو امر به ذکر دارند در 13 روز ماه اول ماه ذی‌الحجه، یعنی وذکر الله فی ایام معلومات. ببینید امر کرده خدا وذکر الله، یعنی ذکر خدا رو داشته باشید در ایام معلوم. این ایام معلوم از اول ماه ذی‌الحجه هست تا روز دهم، اینا ایام معلومند. بعد دو مرتبه اون سه روزی که انشالله در واقع در منا هستیم اونقدر مهم بوده است، دو مرتبه با یه امر دیگری اون سه روز رو جدا کرد، فرمود وذکر الله فی ایام معدودات. معدود مشخص معین میشه سه روز فقط، 11، 12، و 13 ذی‌الحجه. خب ببینید این دوتا آیه رو در نظر داشته باشید. از طرفی قرآن امر به ذکر فرموده به صورت کلی و عمومی، اونم ذکر کثیر. می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خدا رو زیاد یاد بکنید. پس ما امر به ذکر شدیم، اونم امر به ذکر کثیر. حالا وقتی یه ایامی رو خدا اختصاصاً امر به ذکر می کند، این اهمیت این ایام رو می رسونه. پس چقدر این دهه ذی‌الحجه مهم بوده و اون سه روز بعد که خداوند با دو امر امر به ذکر فرموده است. خب اینجا ببینید ذکر آقا مطلق ذکر است. پس وقتی مطلق ذکر شد، شما حتی در هر حالی که در این خدمت شما که هست و یه ایام هستید، خدای متعال خواسته است حالت ذکر داشته باشید. ببینید حالا یه تمرینم هست بنده میخوام این عرض کنم، این انشالله از امشب که دیگه شب اول ماه هست اینو شروع کنید، به خصوص تو این 13 روز که این امر به ذکر رو عمل کرده باشیم. خب حالا چه بکنیم؟ ببینید انشالله سعی کنیم تمام هر کاری رو که میخواید انجام بدید با یه نیتی قبلش او کار رو شروع کنید، با یه نیت. مثلا فرض شما میخواد غذا بخورید، خب عرض کردم قبلا گاهی چون گرسنه‌تون هست غذا میخورید، این میشه غفلت. ولی تا وقتی غذا میخورید در حال ذکر نیستید، میخواید بخوابید چون خوابتون میاد میخوابید، خب این دیگه در حال ذکر نیستید. نمیدونم دارید میخواد حرم برید، گاهی اوقات همینجور انسان میگه خب میخوام برم حرم. اما اگر همه اینها با یه نیت همراه شد، بعد تمام این 10 روز یا 13 روز شما میشه همراه با ذکر. چه کار بکنید؟ موقع غذاست، بسیار خوب، خدا یا چون حفظ این بدن رو واجب کردی من غذا میخورم، بر من واجبه. خوابتون، ببینید خدا متعال میفرماد و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب رو مایه سبات شما قرار دادیم که به آیه آرامش برسید. خدا من برای که به این سبات برسم، به این آرامش برسم میخوابم. حتی میخواید نمیدونم لباستون رو بشورید، خدا یا امر به نظافت کردی من این کار رو انجام میدم. و الی آخر این میشود وقت اون ذکری رو که خدا از انسان خواسته است. حالا اون مواقعی هم که دید مشغول توافید، مشغول قرائت قرآنید، مشغول مثلا دعا و نمازید، خب اینا که دید قطعا ذکر هستی دیگه، با حضور به توجه هست باشد انشاءالله. بسیار خوب، پس این توجه رو در این ایام انشاءالله داشته باشیم. حالا اما حالا امشب که عرض کردم دیگه شب اول ماه، اون دو رکعت نماز هم که گفتیم مخصوص این دهه هست که بعد از حمد و سوره قل هو الله احد آیه شریفه و وعدنا موسی 30 لیله هست که در فضیلت این نماز، ببینید گفتم این فضیلت ها هیچ وقت اخلاص انسان نباید بدزده، اما در فضیلت اون داریم این است که کسی که این نماز رو بخوند خلاصه در ثواب همه حجاج این شریک میشد. خب شما ببینید خودتون حاجید، اما یه حجه، وقتی این نماز رو میخونید در ثواب همه حجاج شریک میشید و حجاج هم اون درجات رو دارند. خب اونایی که به هر حال از کردم اولیاء الهی حج به جا میارن، به حال یه فضیلت بسیار بزرگی است که خدای متعال روزی کرده است دیگه. حالا ایام معلومات، بله خب آیه شریفه وذکر الله فی ایام معلومات، اسم رو به شما خواستم بیان دازه، بله آیه آیه و وعدنا موسی 30 لیله آیه 142 سوره مبارکه اعراف هست که انشالله یه آیه رو تلاوت فرماد. بسیار خوب، یه صلوات خط بفرماد. حالا اما راجع به اعمال حجمون، خب دیروز عرض کردم که اولین عمل از اعمال حج احرام هست و محل احرام هم گفتیم که بله این از کاری که دیروز گفتیم دیگه، ذکر تسبیح لا اله الا الله دیروز حضرت فرمودن، بعد تو مفاتی اعمالی که هست گفتیم اون تحلیل ها، اون شهادتی که وجود دارن، اینا به ذکر شیخ تو اعمال ماه ذی‌الحجه مفاتیح نگاه کن، اینا همه هست. بله بله بسیار خوب. خب حالا اما دقت فرمان، راجع به احرام، راجع به اصل احرام عرض کردم، اما آخرین مطلبی که دیروز عرض کردم که یه مقدار وقت با آخر رسید و اون کارمان بعدی بود و یه مقدار توضیح شاد موند، عرض کردم که در احرام یک نیت خاص اینجا داریم و معنای خاص، و اون نیت این بود که شخص وقتی میخواد محرم بشود به این احرام، نیت میکنه که خدایا میخواهم خودم رو وارد یک حرمت و احترامی از ناحیه حضرتت بکنم که هرگز گفتیم این حرمت هم از ناحیه خدای متعال شکسته نمیشد. پس بنابراین خدای متعال میخواد با این احرام وقت عبدش رو احترام بکنه، و این احترام رو هم خدا بر نمیدارد و حتی میتونه با همین احترام وارد بهشت بشد. میگن اون که شخص خودش بیاد این احترام رو بردارد، که با بعد فرمودن وقتی اگر انسان گناه بکند و گناه رو مثلا گناه عمد رو انجام بدد، این حرمت از او برداشته میشه. خب حالا ما یه روایت رو بشنوید. عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودند که اذا کان یوم الترویه ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينه والوقار. خب امام صادق فرمودند وقتی که میخوای محرم بشی به احرام حج، فردن اولا روز ترویه محرم بشو. ببینید روز نهم ذوالحجه روز عرفه هست، روز قبل از عرفه روز هشتم رو بهش میگن یوم ترویه. ترویه حالا از ماده روایرویست به معنی آب برداشتنه، چون زائرین وقتی میخواستن برن برا عرفات از روز هشتم میومدن آب برمیداشتن میبردن عرفات، ذخیره میکردن که توی این ایام آب داشته باشن. اینو بهش گفتن یوم ترویه. فرمودن سعی کن در روز ترویه غسل کن، همون غسل احرامی که داشتید، و بعد فرمودن که لباسات رو هم بپوش، یعنی در همون خانه هستی غسلت رو بکن، اون دو جامعه احرامت رو هم بپوش، و دخل المسجد حافیا. بعد بیاد با یک اینجا حافی پای برهنه، یعنی که انه با یک خضوع و با یک تواضع وارد مسجد الحرام بشو، یعنی احرامت رو از مسجد آغاز بکنی. و علیک و سعی کن وقتی میخوای وارد مسجد بشوی، علیک سکینت و الوقار، سعی کن همراه با اون سکینت و وقار، گفتیم که وقار از ماده وقر است به معنی اون سنگینی معنوی خاص، یعنی خیلی با یک توجهی که عرض کردم میخوام برم احرام حج ببندم و حج اون اصلش قصد است، پس اینجا یه مقصود است و دنبالی مقصود میباید بگردم و الی آخر. بعد فهمدن وقتی وارد مسجد شدی، ثم صل رکعتین عند المقام او فی الحجر، بعد فهمدن دو رکعت نماز در حالا مقام است ابراهیم یا در حجر اسماعیل به جا بیار، سمق اد حتی تزول شمس، بعد اگر بنشین منتظر باش که تا زوال ظهر بشد، اذان ظهر بشه، فسلل مکتوبه، بعد نماز ظهرت رو به جا بیار، ثم فی دبر صلاتک، بعد از نمازت که به جای آوردی، بعد از نماز ظهر که به جای آوردی و دیگه آماده میشی میخوای محرم بشوی، کما قلت حین احرمت من الشجره، بعدن همو مطالبی که در احرام شجرت در احرام عمرت قبلش انجام دادی و گفتی اینجا هم داشته باش. حالا اینجا مقصود همون شرطی رو که اونجا در احرام عمره کردید در احرام حجم هست که را عرض میکنم بعدش. باز دو مرتبه در آخر این حدیث فرمودن و علیک السکینت و الوقار، هم قبل از ورود به احرام، حالا که دیگه محرم شدی، فرمودن سعی کن دیگه اون وقار و سکینه خودت رو حفظ کن تا اینکه از احرام بیرون بیایی. تو احرام حج بستی. بله، خب این از این. پس بنابراین نباید انشاءالله احرام در روز ترویه و بعد آماده شدن برای رفتن به سمت عرفات. حالا چون ممکنه ولی با بستگی دار، ببینید این نماز ظهر افضله، اما حالا با توجه به این که طرف عصر، عصر وقت حرکت ما هست، احتمالاً بناباش این احرام رو قبل بعد از نماز صبح انجام بشه. حالا این جزئیات رو دیگه بعد میگیم که ببینیم ساعت حرکت ما کی هست، آیا میتونیم بعد از نماز ظهر باشد یا بعد از نماز صبح. در حال هر وقتش باشد خوبه و افضل انشاءالله. خیلی خوب، حالا جزئیات مثلا مناسکی و در واقع اعمالی رو هم که بعد انشاءالله میگم خدمت شما. حالا اما وقتی که شخص میخواد آماده بشود و دیگه حرکت کنه به سوی عرفات، یا حالا همون عصر هشتم که خانوما عصر میرن و آیون بعد از نماز مغرب به عشا، برای برکت باز همین آقای معاویه ابن عمار که در خدمت امام صادق بوده و حج به جای آورده، میگه حضرت فرمودند که وقتی که میخوای متوجه به عرفات بشی، یعنی حرکت کنی بری به سمت عرفات، فرمودن این عبارات و این دعا رو بگو: اللهم الیک صمدت، یعنی که انا خدایا من. ببینید صمد این معنا رو توجه بکنید، صمد صرفا معنای بی‌نیازی نیست. الله صمد، صمد یعنی اون ذاتی که همه او رو قصد میکنند، همه موجودات او رو قصد میکنند، این میشه باید صمد. چرا؟ چون او هستی محض است و همه دیگه مظاهرند، مظاهر اون خالق خودشون رو قصد میکنند. بعد اینجا حضرت فرمودن بگو اللهم الیک صمد تو، خدایا منم حضرتت رو قصد کردم، منم تکیهی بر تو کردم. و ایاک اعتمد، خدایا من تکیم بر تو هست. و وجهک ارات، و خدایا من این اعمال رو برای خاطر تو انجام میدم. شما اصلا برای چی حرکت میکنید تو این گرما و اینا میخواید برید عرفات؟ ببینید و وجهک ارات تو، من وجه تو، یعنی اون به خاطر تو این کار رو انجام میدم. میخواد اخلاص خودش رو برسوند. حالا و یه دعا میکند: فاسالک ان تبارک لی فی رحلتی، خدایا این کوچ من رو با برکت برام قرار بده، اینو مبارک کن. یعنی هنوز میخواد تازه حرکت کنید، میخواد سوار ماشین بشید، خدا این کوچ من رو با برکت قرار بده. بعد و ان تقضی لی حاجتی، و خدایا حاجت من رو به من بده. ببینید اینجا حوائج نیست، حاجت است. فقط شما یه حاجت دارید، او حوائجی که دارید مال حوائج مادی و اینها، اونا دیگه اینجا جاش نیست. فقط شما یه حاجت دارید، او حاجتون چیه؟ گفتیم یه مقصود دارید. اون جلسه دیروز، نه روز قبلش که عرض کردم، شما حج قصد است، پس یه مقصوده. خدا من فقط یه مقصود دارم، یه حاجت دارم، اونم حضرتت هستی. خب پس حالا که این چنینه، ان تقضی لی حاجتی، خدا این حاجتم رو به من بده، یعنی من از وصل به تو، از قرب به تو محروم نشم. پس حرکت شما با حضور و با گریه و توجهه. حالا جمله بعدی خیلی عظیمه: و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو افضل منی. خب قبل از این عبارت رو معنا کنم این نکته رو دقت کنید، این انشالله در حالا عصر عرفه و سر وقوف حالا عرض می کنیم روایت و کاملش رو. اما آقا داریم در یک روایت وقتی عصر عرفه می شد، خدا انشالله روزیمون بکند، یعنی اذان ظهر که می شد تا غروب، حالا اینو بعد انشالله میگم، داریم خدای متعال خطاب میکنه به ملائکه، به ملائکش دستور میده میگه انظرو، یه نگاه به اهل عرفه بکنید. الان آقا چادرها حالا امسال نمیدونم چادرهای خوب شده و گازی شده و اینها، شما اونا که قبلا اگر مشرف شدید این چادرهای معمولیه، اونم روی شنها و اینها، و خدا خطاب میکند یه نگاه به اهل عرفه بکنید، ملائکه میبینند. بعد چی میبینند؟ خود و خدای متعال دو تا صفت از صفات اهل عرفه رو برای ملائکش بیان میکند، میگه ملائکم ببینید اینها شعثن غبرا. شعث ولی وقتی کسی که دیگه به خود توجه ندارد، دیگه موم اینجوری شد، نمیدونم لباس هم اینجوری شد، نیست، شما احرام بستید، حتی یه نگاه تو آینم براتون دیگه جایز نیست. بعد غبرا، خب اینا غبارآلود هم هستند، روی شنها خوابیدن، تو بیابون هم هستند، اینا رو ببینید. و بعد وقتی ملائکه میبینند و خدای متعال به اهل عرفه بر ملائکه افتخار میکند، یعنی چند ملائکه رو یه طرف میبیند بعد اهل عرفه رو به روح اونها میکشه، میگه ببینید این بنده های من با خاطر دستور من پا شدن توی گرما، توی خاک ها آمدن وقوف در یه سرزمینی کردن که من بهشون دستور دادم. این مباهات حق است به اهل عرفه. حالا امام صادق اینو جلو جلو یادآور شدن، فرمودن عصر ترویه روز هشتم وقتی میخوای بری به عرفات این دعا رو بکن، و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم، خدایا منم جزو اونایی باشم که عصر عرفه بر با اونها بر ملائکه مباهات میکنی. چون به هر حال از این آیه ببینید آقا یک استفاده هم میشه بکنی، ببخشید از این حدیث که خب اهل عرفه، آیا همه اهل عرفه مورد مباهات حقند یا اینکه عده‌ای خاصن؟ حالا از این فهمم و ان تجعلنی منم جزء اونها قرار بدی، شاید اشاره به این باشد که اون مخصوصا دسته خاص و اون گروه خاصی که خدا این عنایت رو دارد به اونها، خلاص فهمدن خدا یا منم جزء اونایی باشم که عصر عرفه به اونها مباهات میکنی. و بعد فرمودن ثم تلبا، دو مرتبه تلبیه رو تکرار کن، اون لبیکی که در حرم گفتی و محرم شدی این لبیک رو تکرار کن. حالا بعد انشاءالله میگم تا کی این لبیک تکرار بشد، بعدن طلب با لبیک بگو و انت غادن الى عرفات، در حالی که داری به سمت عرفات میری لبیک گویان برو به سمت عرفات. خب پس این مال حرکتمون که انشالله با این توجه و با این، حالا حداقل ببینید این معنای این دعایی رو که عرض کردم لازم نیست حتما شما متن عربی او رو بخونید، همین معانی که یاد داشتم کردید اینا رو با خودتون زمزمه کنید، تو ماشین نشستید اینا رو به خدای سبحان عرض بکنید و بعد انشالله حرکت بکنید. خب این یه مسئله. مسئله بعدی که خیلی مهمه، اولا من موقعیت جغرافیایی عرفات رو خدمت شما مشخص بگم چجوری است. ببینید آقا، ما الان در حرمیم. حرم رو در خاطرتون باشد در اون جلسات کرمان شکلش رو به شما نشون دادیم که تقریبا یه شکل زوزنقه مانند بود و یه مرز اون همون مسجد تنعیم بود که وقت ورودتون به مکه از ترمون، و یه مرزم نزدیکای عرفات است. اون نزدیکای مسجد نمره، یه مسجدی است در عرفه به نام مسجد نمره اونجاست، اما عرفات خودش خارج از حرمه، تو حرم نیست. بعد مشعر الحرام دوباره میاد داخل حرم و منا هم که دیگه حرم است. خب اینجا خیلی نکته مهمی است. عرفات خارج از حرمه و بعد انسان در حرم محرم میشد، اما میره از حرم بیرون در خارج حرم، اونجا نصف روز رو شما میباد وقوف بکنید در اونجا، بعد دو مرتبه شب با وقت غروب حرکت کنه بیاد وارد حرم بشد. این سر عظیمی دارد که امام صادق فرمودن. بعد فرمودند که خب حالا چرا عرفات، از امام صادق سوال کردن آقا چرا عرفات خارج از حرم است؟ حالا بعد حدیث رو کامل عرض میکنم. ببین حضرت مضمون فرمایش هستن، فرمودن چون آقا این زائر قصد عظیمی دارد، یه مقصود مهمی دارد و اون مقصودش گفتیم یه حاجت است که شما در اون طواف حجتون که اسمش یه طواف حج، یعنی طوافی که مقصود شما اونجاست دیگه. بعد فرمودن اینا چون خلاصه قصد عظیمی دارند، خدای متعال اینها رو آورده خارج از حرم پشت در. فرمودن عرفات که انا پشت در دو مرتبه. بعد تذرعو، فرمودن اینا در پشت در تذرع بکنند که انا یک باب جدید بروشون باز بشه. شما وقتی وارد حرم شدید یه در بروتون باز شد، وارد شدید، اما اینجا چون یه قصد عظیمی است و گفتیم خدای متعال ذل معارج دیگه ها، اینجا یه در جدید میخواد. این در مادی نیست، یعنی که انه شما یه درجه معنوی یه بالاتر رو میخواد تا به اون مقصودتون برسید. اینجا من عبارت جناب بو علی رو باز برای شما تکرار بکنم. یادتون هست عرض کردم جناب بو علی، این بزرگوار در یک کتابی دارد که مقامات العارفینه و این کتاب رو ایشون در یک چله نوشته است، یعنی چله نشینی میکرد. بعد یکی از عباراتش تو این کتاب اینه، میگه جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل واردن. ببینید چقدر عبارت زیباست. جل جناب الحق، میگه جناب حق خیلی بالاتر از اون است که شریعتا لکل وارد، یعنی هر کس خواست بخواد وارد بشد. نه، اینجا یه حریمه. حالا اینجا هم همینه، جل جناب الحق چون شما یه قصد عظیم دارید پس باید یه مرتبه جدید از معنویت رو کسب کنید، به یه درجه بالاتری بیاد تا به اون مقصود اجازه تون بدن برسید. بعد فرمودن عصر عرفه عصر تلاش رسیدن به اون درجه معنوی است. بعد فرمودن خدا بنده هاش آورده پشت در، اینا تضرع کنند، در قلباب کنن، در بزنن. اصل عرفه ها خودتون پشت در ببینید، آمدید نصف روز رو دارید در میزنید، فقط منتظرید شبا یا در برو من باز میشه یا نه. یعنی همون یه وقت نشه خدایا، آدم ببینید خودش رو بین یک خوف و رجا میبیند. خوفش چیه؟ خدا نشم من همون به درون کعبه رفتم به حرم رحم ندادن. نه خدا جان، منم میخوام وارد این حرم بشم و دلم میخواد دو مرتبه به اون مقصود برسم. پس عصر عرفه عصر التماسه، عصر تضرعه، عصر گریه، عصر دعاه. و بعد آقا اون قدر عصر عرفه مهم است که جز ارکان حج است. این حدیث رو بشنوید، آقا امام فرمودند الحج و عرفه. من یه تشبیه بکنم، خدا تو قرآن کریم به پیامبر میفرماد ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم. خدا میگه پیامبر ما به تو سوره حمد دادیم و قرآن رو، یعنی تمام قرآن رو خدا یه طرف قرار میده، حمد یه طرف. بگی این عدل قرآنه، سوره حمد عدل قرآن. حالا آقا امام صادق میگن الحج و عرفه، تمام اعمال حج یه طرف، عصر عرفه هم یه طرف. این قدر مهمه. بسیار خوب. خب حالا یه نکته بسیار زیبا و مهم دیگه توجه کنید. آقا عصر عرفه عصریست که این ظرف زمان کلن عبادت است. ببینید من یه مثال عرض بکنم. شما وقتی یه عبادت رو انجام میدید، مثلا نماز میخونید، خب همین چند دقیقه در حال نمازی در حال عبادتید، وقتی تمام میشه دیگه عبادتتون تمام میشه، عبادت خاص. حالا اما عصر عرفه شما از اذان ظهر که نیت میکنید تا غروب شما نیت دارید، تمام این نصف روز در حال عبادتید. حتی اگر شخص خوابیده، همون مثالی زدم، شخص تو صف دستشویی ایستاده بره تجدید وضو بکند، در حال عبادته. تمام حرکات و سکنات انسان در عصر عرفه عبادت است. بسیار خوب. پس اینم یه مطلب که عصر عرفه در واقع این که عرفات خارج از حرم هست، به این نکته رو انشاءالله توجه بکنید. خب خدمت شما که عرض می شود، اما یه دستورالعمل دیگه امام صادق دادن در عرفه. ببینید آقا امسال چون تا سال قبل چادرای هر کاروان جدا بود، خب ما در خدمتتون میتونستیم مالو قبل از ظهر یه جلسه داشته باشیم، این نکات رو بخصوص تذکر بدیم، یا مثلا ظهر حالا نماز جماعت رو با هم. الان امسال اینجور نیست، یه کار چادری 400 نفره، بنابراین نمیدونی واقعا امسال جدید برنامه چی به چوری هست. برای دیگه یکی جلسه کاروانی و اینها اصلا نمیتونیم داشته باشیم، شاید خانوما توی چادر دیگه باشن، مردا توی چادر باشن، ببینیم حالا تکلیف چی. برابری این نکات رو برای یادداشت کنید و یه خلاصه گیری کنید، یه برگه همراهتون بردارید، اونجا دیگه نمیتونم اینا توضیح بدم. خب حالا حضرت فرمودن در اینجا عصر عرفه دقت کنید یه خصوصیت دیگه هم دارد که اینو دیگه حتی اهل سنت هم انجام میدن. میدونید در چند جا هست که اهل سنت هم انجام میدن، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو جمع میخونند. همینی که حالا ما همیشه در طول سال معمولا ظهر و عصر رو پشت سر هم میخونیم، اونها در چند موقف است که جمع میخونند. یکی عصر عرفه هست، نماز ظهر و عصر روز عرفه. در نماز ظهر و عصر فرمودن نماز اونا خودشون نماز ظهر خوندن، بلافاصله نماز عصر خونده میشن. حالا چرا دلیلش؟ امام صادق فرمودند انما تؤجل الصلاه، فرمودند نمازات رو پشت هم بخون و تجمع فیهم بینهما، حتی فرمودند نمازات هم خیلی زیاد طولانی نکن. بعد لتفرغ نفسک للدعاء فانه یوم الدعاء و مساله، فهمدن برای این که تو خودت رو آماده برای دعا و درخواست بکنی. مسئله یعنی گدایی کردن. تو خودت تو اون گدایی میبینید که آمدی، سائلی میبینی که آمدی، میخواید اون خواستت رو بگیری از مولا ببری. بعد حالا اگر تو بناباش وقت عصر که شد پاشی دوباره نماز عصر بخونی، دعات قطع میشه. ببینید عصر عرفه دعا چقدر مهم است که حتی نماز ظهر از پنج وقت خونده نشه، با هم خونده بشه که دعات قطع نشه. بعد فرمودن ثم تأت الموقف و علیک بسکینت و وقار. بعد فرمودن سعی کن در این موقف، باز دوباره حضرت چقدر تأکید میکنن، اون وقار و سکینه خودت رو حفظ کن. ببینید تو گرماست گاهی خود انسان برات، مخصوصا من اینو به خصوص میگم، برات تجدید وضو میری تو صف دستشویی، ممکنه یک بار حالا نم زودتر بره دیرتر بیاد، نمیدونم ترشح بکنه، اینا نبادا اون وقار از بین بره، اون سنگینی، اینا همه طبیعی است، اینا همه هست. حضرت فرمان علیکه به سکینتن و وقار. و بعد فرمودند که فحمد الله، حالا یه دستور العمل عبادی است که الان رو بعد عرض میکنم. و بعد فرمودند که و تخیر لنفسک من الدعا ما احببت. بعد آدن هر چی که آقا یه جمله اینجا نقل بکنم، خدا رحمت کنه استاد بهجت رضوان الله علیه، یه دفعه از ایشون سوال شده بود که آقا مثلا در حالا شب قدر یا در مثلا جاهای خاص چی دعا بکن، چه کار بکنیم، چه کار بکنیم. ایشون میفهمدن از دلت بپرس، ببین دلت چی میگد. فهمدن این دل با خدا مرتبط است. هر چی که ببین، حالا شما یه وقت میبینید الان دلتون میخواد بشینید در یه خلوتی با زبون خودتون با خدا حرف بزنید و گریه بکنید، بشینید گوشه خلوتی. الان دلتون میخواد اون نماز رو بخونید، چون یه نمازم عصر عرفه دارد که حالا بعد میگم، دعا بخونید، قرآن تلاوت کنید. خلاصه فقط هر تخیر لنفسک من الدعا ما احببت، هر چی دوست داری بکن، فارسی عربی، وجتهد، فقط تلاش کن. یعنی عصر عرفه عصر نیست وجود بری بخوابی. گاهی خود شخص خب مثلا فاصل، حالا بعد یه توصیه هم دارم عرض میکنم که انسان حتی عصر عرفه ظهر مثلا توی حالا غذاش اینا یه مقدار دقت بکنه و خودشو سنگین نکنه که حالا بناباشه الان هم خوابش میاد بخوابه مثلا. بعد فرمودند که فإنه وجتهد، تلاش کن، فإنه یوم دعاء و مسئله، فقط امروز روز دعا و مسئلته، و تعوذ بالله من الشیطان. و فرمودن همون ابتدا از شیطانم به خدا پناه ببر. چرا؟ فرمودن فإن الشیطان لن یذهلک فی موتن قط احب الی من ان یذهلک فی ذلک الموتن. خیلی عجیبه. فرمودن هیچ جا، خوب دقت بکنید، برای شیطان محبوب تر نیست که یک کسی رو مشغول بکنه به خودش یه چیز دنیایی، بهتر از عصر عرفه در عرفات. ببینید شما مثلا ممکن نمیدونم در مواقع دیگه هم الان میرید مسجد حرام، یه وقتی دیدین که مسجد تو مسجد حرام نشستید، شیطان میاد دل شما رو مشغول میکنه، این برج ساعت، این ساعت چند متره مثلا. دیدید خیلی وقتا دیدم زاری جنوم نشسته بود، آقا این ساختمان بیا، خیلی عجیب واقعا، بیا طبقات ایست داشت، بیا کی میگفت این طبقات، این بشمونی، این ببینید چند طبقه است. یا اول عوض نگاه به کعبه بخواد طبقات برج ساعت بشمونه. خب بینید اینا یزحلک، شیطان داره اینو اغوا میکنه، میخواد تو رو از نگاه به کعبه، میخواد تو رو از حضور در محضر کعبه باز بدارد دیگه. خب این شیطان خیلی خوشحال میشه شما یه ساعت تو مسئول رو هستی، نیم ساعتش مشغول به این برج باشید. اما فهمدن محبوب ترین جایی که شیطان میخواد طرف رو مشغول بکند اصل عرف. سعی کن به چیزی مشغولت نکند. چرا؟ فرمودند که و مخصوصا ان تشتغل به نظر الی الناس، این که متوجه مردم بشی، ای سیاهه، ای سفیده، ای اینجا نشسته، ای اونجا نشسته، اینا رو رها کن. اگر دیدی همچین امور تو ذهنتون آمد، اینو از شیطان بدونید و بلا فاصله به خدا پناه ببرید. همون اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انشاءالله این سمیع و علیم رو حتما در قبل از تعویذتون به خصوص در عصر عرفه بگید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. خیلی خوب، بعد فهمودن و اقبل قبل نفسک، فهمودن سعی کن اقبل قبل نفسک، چه خدبات زیبا، فهمودن به خودت رو بیار، به دیگران مشغول نشو، متوجه خودت باش. آقا واقعا تا چشم به هم بزنی تمام میشه، پا میشید، میباد برید میگن حرکت کنید، کوچ کنید و میباد. خب اینم یه دستور. دستور بعدی، این حدیث مال حضرت موسی بن جعفر علیه افضل السلام الله هست. حضرت فرمودند شخصی مثلا علی بن جعفر برادر حضرت موسی بن جعفر، ان اخیه، از باقا برادرشون نقل میکنن، میگن آقا به ما دستور دادن که در راجع به وقوف به عرفات، حضرت فرمودند که میگه یه سوال کردیم، آیا اگر انسان عصر عرفه بدون وضو باشد چه اشکالی داره؟ حضرت فرمودند لا یصلح الا وهو علی وضوء. فرمودند سعی کن حتما در عصر عرفه با وضو باشی، یعنی هیچ وقتت بدون طهارت نباشی در عصر عرفه. این عصر دعاست و اونم عبادت. گفتم ببینید این نکته رو اگر دقت کنید که شما این نصف، یعنی شما ببینید خودتون رو در این نیم نصف روز یه در حال یه نمازی ببینید که نصف روز طول میکشد، در حال عبادتید. بعد بسیار خوب، پس اینم یه دستورالعمل راجع به عصر عرفه که انشاءالله توجه کنید. چرا؟ انشاءالله ببینید اون، حالا هنوز من اعمال عصر عرفه رو خدمت شما نگفتم، اینا فقط شروع هست، انشاءالله اعمالش رو میگیم. هنوز باقصان به خصوص راجع به اون سر وقوف، یعنی هنوز راجع یه بحث اشاره کردیم، ولی هنوز یه سر مهمتر و بالاتر از این هم داریم راجع به سر وقوف که انشاءالله بعد خدمتون عرض میکنم. من یه عذرخواهی کنم چون امروز ساعت 10 جلسه داریم، مجبورم امروز دیگه همجور بحثمون با آخر برسونم که بتونم به اون جلسه بهستمون هم برسیم. انشاءالله ادامهش رو فردا خدمتون هستیم و حالا یه وقتی وقتمون هم یه مقدار آزادتره که بتونیم انشاءالله این بحث رو با آخر برسیم انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.